ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شنبه یک شنبه 12 دی ماه 1400 خورشیدی برابر با 2 ژانویه 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. رئیس سازمان غذا و دارو از پایان واردات واکسن کرونا به ایران خبر داد و با تأکید بر اتکا به تولید داخلی افزود در حال حاضر هیچ گونه واردات واکسن از خارج از کشور صورت نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام دارایی همچنین گفت واکسن سازهای داخلی ظرفیت بالایی دارند و قرار است حداقل 15 میلیون دوز در ماه واکسن تولید کنند.
در حال حاضر ما هیچ گونه وارداتی از خارج کشور نداریم.
یعنی ممنوع شده؟
بله، در حال حاضر ما متکی هستیم به تولید داخل و تولید داخل کفاف نیازهای ما را از جمله دوز سوم را خواهد داد.
توقف واردات واکسن کرونا به کشور در حالی صورت می‌گیرد که هنوز هیچ یک از واکسن‌های تولید داخل تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را دریافت نکرده‌اند. و نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادعای برخی مسئولان دولتی در مورد خودکفایی در تولید داخلی مواد اولیه داروها را دروغ خوانده و گفته است که 80 تا 90 درصد این مواد از هند و چین وارد کشور می‌شوند. به گزارش ایلنا، مجتبی بوربور درباره داروهای ساخته شده نیز گفته این داروها بیشتر از اروپا، آمریکا و کشورهای معتبر و پس از آن هند و ترکیه وارد می‌شوند و داروهای ساخت چین به عنوان ساخت داخل به فروش می‌رسند. او همچنین با انتقاد از سیاست‌های وزارت بهداشت در واردات دارو و مواد اولیه درباره افزایش قیمت دارو در سال آینده ابراز نگرانی کرده است. افزایش قیمت دارو، کمبود و نبود برخی اقلام دارویی در برهه‌های مختلف و ایجاد بازار سیاه برای آنها در ماه‌های گذشته بسیاری از بیماران و خانواده‌های آنها را با مشکلات فراوان روبرو کرده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز یک شنبه 12 دی ماه امروز از تحرکات جدید گروه حزب الله لبنان در یک پایگاه هوایی حومه دمشق برای ساخت پناهگاه‌هایی به منظور پنهان کردن تسلیحاتی خبر داد که ایران برای این تشکیلات می‌فرستد. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان حزب الله برای چندمین روز پیاپی در حال حفر زمین در منطقه حربت الورد در جنوب دمشق و در نزدیکی پایگاه هوایی قدیمی ارتش سوریه به نام دیماس دیده شدند. گزارش این گروه حقوق بشری مخالف حکومت بشار اسد است چند روز پس از آن منتشر می شود که ارتش اسرائیل برای دومین بار ظرف کمتر از یک ماه بخشی از تأسیسات بندر لازقیه در سوریه را در ادامه نبرد آشکار خود علیه حضور نظامی ایران در سوریه به شدت بمباران کرد. وزارت ورزش ایران در نامه به ادارات کل ورزش استانها هر گونه فعالیت بانوان در رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. دلیل این اقدام وزارت ورزش نداشتن مجوز کتبی عنوان شده است. این ممنوعیت در حالی اعلام می شود که زنان ایرانی از سال 92 مجوز حضور در کلاس‌های آموزشی و سمینارهای رشته بدنسازی را داشتند و سال 95 نیز می توانستند در رشته مچ اندازی به فعالیت حرفه‌ای بپردازند. تیم زنان ایران در سال 1400 نیز در رقابت‌های آسیایی مچ اندازی موفق به کسب عنوان سوم آسیا شده بود. و مذاکرات قدرت‌های بین‌المللی و تهران قرار است روز دوشنبه در پایتخت اتریش از سر گرفته شود. در همین حال سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی گزارش‌ها در مورد اقدامات روسیه و چین جهت متقاعد کردن جمهوری اسلامی به کوتاه آمدن از برخی مطالباتش را که حداکثری توصیف شده تایید کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. دور جدید گفتگوهای احیای برجام از روز دوشنبه فردا در وین اتریش از سر گرفته می شود. وزارت ورزش ایران فعالیت ورزشی بانوان در زیر مجموعه فدراسیون بدنسازی را ممنوع اعلام کرد. و گزارشی خواهید شنید از بحران فرونشست زمین در 18 استان ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. پایگاه خبری نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران به تازگی در گزارشی خبر متقاعد کردن تهران توسط روسیه و چین برای عقب نشینی در برخی خواسته های حکومت ایران را در جریان گفتگوهای اتمی تایید کرد. روز دوشنبه فردا قرار است ادامه دور هفتم مذاکرات برای احیای توافقنامه برجام در بر اساس پیشبینی و پیشنویسی که در 6 دور گذشته صورت گرفته پیگیری شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
هفته پیش بود که محمد مرندی مشاور تیم جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات احیای برجام از دست بالا داشتن نمایندگان ایران در این گفتگوها خبر داد. آقای مرندی گفت که یک سری از موضوعاتی که در مذاکرات قبلی در ماه‌های منتهی به پایان دوران دولت حسن روحانی از دسترس خارج شده بود به میز مذاکره بازگشته. این سخنان در حالی بیان شد که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین اخیراً در نشریه فارن پالیسی نوشته بود که روسیه و چین ایران را ترغیب کردند که برخی خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد و گفتگوهای وین بر اساس پیشنویسی که در 6 دور مذاکره با دولت حسن روحانی به دست آمده بود شروع شود. آقای اولیانوف همچنین تصویری از جلسه با راب مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات حضور دارد منتشر کرد که جنجال برانگیز شد. برخی آن را تحقیرآمیز و با عکس معروف استالین، روزولت و چرچیل در تهران سال 1320 مقایسه کردند. آن دیدار بدون حضور نماینده‌ای از ایران در سفارت شوروی سابق در تهران برگزار شد. اما پایگاه خبری نور نیوز، یکی از رسانه‌های نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، گفته‌های نماینده روسیه در این مذاکرات مبنی بر عقب نشینی تهران از برخی خواسته‌هایش را تایید کرده. حالا در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به روسیه، برخی رسانه‌های داخل ایران و مقامات پیشین جمهوری اسلامی نسبت به تن دادن مطلق به نظرات روسیه هشدار دادند. برخی حتی دولت ابراهیم رئیسی را به عدم شفافیت و صداقت متهم کردند. حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی از رویکردهای روسیه در قبال ایران از جمله در پرونده هسته‌ای انتقاد کرده. همزمان با انتقادها از تیم مذاکره کننده ایران، هفته‌نامه انگلیسی اکسپکتیتر هم از نقش رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران در مذاکرات احیای برجام انتقاد کرده. این هفته‌نامه در این مقاله مدعی شده که امتیازات پیشنهادی رابرت مالی به ایران چنان سخاوتمندانه بوده که تهران و همپیمانان آمریکا را شگفت زده کرده. این هفته نامه موضع نرم آقای مالی در مقابل ایران را یکی از عوامل زیاده خواهی حکومت ایران و اتلاف وقت در مذاکرات احیای برجام توصیف کرده. نماینده آمریکا در امور ایران ماه گذشته با انتقاد از جمهوری اسلامی گفته بود که تهران در حال تلاش برای توسعه برنامه هسته‌ایش به عنوان اهرمی برای دستیابی به توافقی بهتر است، اما به گفته او این اقدامات جواب نخواهد داد. در روزهای گذشته کشورهای شرکت کننده در مذاکرات احیای برجام وضعیت مذاکرات را اضطراری توصیف کردند و وزارت خارجه آمریکا نیز صحبت درباره پیشرفت مذاکرات را زود دانست، ولی علی باقری رئیس هیئت ایرانی روند مذاکرات را مثبت توصیف کرد. مذاکرات پیرامون احیای برجام قرار است پس از وقفه 3 روزه به دلیل تعطیلات پایان سال میلادی از دوشنبه دوباره از سر گرفته شود.
گزارش همکارم مهران کریمی بود. همونطور که در این گزارش شنیدید، دور جدید گفتگوهای احیای برجام از فردا دوشنبه 13 دی ماه در وین اتریش بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. در میان گمان زنی ها درباره چگونگی به نتیجه رسیدن این گفتگوها، شماری از کارشناسان سیاست خارجی در ایران از اینکه روسیه به عنوان میانجی در این گفتگوها در بین ایران و آمریکا حضور داره انتقاد کردند. در همین زمینه نظر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند رو جویا شدم.
ابرهای موتور آرتمی وجود دارن که نمیگذارن آدم چهره واقعی آینده این مذاکرات رو ببینه، ولی نشانه های مثبتی هست. اروپایی ها ابراز امیدواری میکنن. در جمهوری اسلامی از پیشرفتی که تا به حال در گفتگوها صورت گرفته صحبت میشه، ولی واقعیت دیگه این است که تا این لحظه هیچ پیشرفت قابل لمسی در مذاکرات پیش نیامده، و اگر مذاکرات روز دوشنبه ادامه مذاکرات 11 ماه پیش باشه با همون استراتژی، با همون راهبرد، تصور نمی کنم که این به نتیجه درستی برسه. شاید اقدام درستی باشه اگر آمریکا دیپلماسی خودش رو در ارتباط با مذاکرات مورد تجدید نظر قرار بده، حتی به عنوان نگرش تازه به این راهبرد مسئول گفتگوها رو عوض بکنه. مسئول امور ایران در دولت قبلی آمریکا 2 یا 3 بار تغییر کرد و دلیلی نداره اگر آقای بایدن میبینه وزارت خارجهش در این مورد پیشرفتی نکرده، این تجدید نظر رو به موقع اجرا بگذاره. البته جمهوری اسلامی هم باید اقداماتی بکنه. این نمیشه فقط به انتقام خون آقای قاسم سلیمانی بگیم ما مذاکره مستقیم با آمریکا نمیکنیم در حالی که به مذاکرات وارد شدیم. اگر جمهوری اسلامی قصد گره‌گشایی از این مذاکرات رو داره، اگر قصد تحقق ارقام و آمار بودجه‌اش رو داره، اگر واقعا قصد سازش با کشورهای منطقه رو داره، باید گفتگوهای مستقیم با آمریکا رو از سر بگیره و موانعی که تا به حال سر راه مذاکرات بوده اون رو برداره، مگر اینکه بگن نه اصلا این مذاکرات یک پوششیه برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی.
پیرو صحبت شما آقای تقی‌زاده، حشمت الله فلاحت پیشه عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفتگویی داشته با یک رسانه داخلی در ایران و اذعان کرده که تا زمانی که برجام به بخشی از سیاست تنش‌زدایی میان آمریکا و ایران تبدیل نشه، در هر صورت توافقنامه موفقی نخواهد بود. ارزیابی شما چه است؟
این حرف درستی است. آقای فلاحت پیشه وقتی که مسئول کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی در مجلس بود، از دست راستی های حکومت به شمار می آمد، ولی حالا نگاهی که مطرح میکنه نگاه واقع گرایانه تری است. برنامه اتمی نه تنها وسیله تنش زدایی نیست و مذاکرات اتمی که در این جهت در پیش گرفته شده، بلکه یکی از عوامل اصلی تنش زایی است. اگر واقعا جمهوری اسلامی میخواد با کشورهای منطقه زندگی مسالمت آمیز داشته باشه، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه، گفتگوهای اتمی و برجام یا احیای برجام یک وسیله خوبه، ولی اون نشانهایی که ما روی میز میبینیم نشانهای متضادی هستن. از یک طرف آقای رئیسی در بودجه سال آیندهش پیشبینی فروش 1.5 میلیون بشکه نفت رو میکنه و از طرف دیگر به دنبال آزمایش‌های موشکی هست که تمام اروپا و آمریکا و سازمان ملل اون رو محکوم کردن در فاصله 2-3 روز پیش از سر گرفته شدن مذاکراتی که امیدوار هستن به سازش دست پیدا بکنه. این نمونه‌های متضاد کمک میکنه که آدم این ابهامی که در ارتباط با آینده مذاکرات دارد رو نتونه رفع شده ببینه. باید دید آیا دوشنبه جمهوری اسلامی و آمریکا با سیاست تازه‌ای به مذاکرات وارد میشن یا این ادامه خط در جا زدن 11 ماه گذشته است.
آقای تقی‌زاده، درباره نقش روسیه در این دور از مذاکرات هسته‌ای صحبت‌های زیادی شده، مورد نقد قرار گرفته، حتی مورد انتقاد برخی از کارشناسان سیاست خارجی در ایران قرار گرفته. روسیه از این گفتگوها به دنبالش هست؟
ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک اشکال عمده داره. حتی اگر نیت نگاه به شرق یک بعد اصلی از سیاست خارجی هست، نوعی از تعادل کمک میکنه که جمهوری اسلامی یا ایران به دامان چین و روسیه به عنوان یک بازیکن کوچک نیفتن و وسیله دست نشن، در حالی که این تعادل رو از سیاست خارجی جمهوری اسلامی گرفته، از اروپایی ها دور شده، با آمریکا خودش رو دشمن معرفی میکنه و این فرصت میده تا کشورهایی که منافع خودشون رو دنبال میکنن من جمله روسیه از جمهوری اسلامی و مشکلاتش به عنوان یک اهرم تأمین منافع خودشون استفاده بکنن. وقتی نگاه میکنیم به نشریه‌های بیشتر اقتصادی حکومت، میبینیم که ارتباطاتی که حالا با روسیه برقرار شده، تماسهایی که روسا با جمهوری اسلامی گرفتن، طبیعت فشاری که جمهوری اسلامی از طرف روسا احساس میکنه بیشتر میشه، و از اون طرف میبینیم که شاید جمهوری اسلامی آمادگی‌هایی برای گفتگو نشون میده تا مقدار زیادی ناشی از فشارهای روساست. روسا البته تنها کشوری نیستن که امروز در جمهوری اسلامی صاحب نفوذن، چین همچنین نفوذی رو داره، ولی از نظر سیاسی، امنیتی و نظامی روسا به جمهوری اسلامی بسیار نزدیکترن. و همونطور که زمین ساز شدن مذاکرات سال 2014 رو و توافق سال 2015 اتمی رو، این بار هم به نظر میرسه که سیاست‌های نچندان عقلانه جمهوری اسلامی باعث شده که نفوذ روسیه در مذاکرات افزایش پیدا بکنه. و اگر واقعا جمهوری اسلامی به سازش و تنش رفع تنش تن بده، تا مقدار زیادی ناشی از تاثیرگذاری روساست.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه ای، یادتان میاد که شعار میدادید، رجز خانی میکردید بعد از انقلاب که ما با کلاشینکوف تنگه هرمز را میبندیم، نمیذاریم یک بشکه نفت صادر بشه؟ بفرمایید. صنایع نفتی ایران در آستانه نابودی کامل است. شرکت ملی نفت ایران توانایی پرداخت پول بیشتر به خزانه دولت رو ندارد. هر آنچه که ملت ایران کشته بودند در دهه های قبل زدید نابود کردید. این مردم ما خیلی ساده باید باشن اگر فکر کنند که ما اگر در مذاکرات هستگی به توافقات احتمالی ضعیفی هم رسیدیم، مشکلی از کشور ما حل میشه. چنین رژیمی که اصلا زیربناش بر اساس جنگ، عقلانیت ستیزی، عدم تفاهم با بقیه دنیا، چنین زیربناهایی بنا شده، این رژیم یه مشکلات دیگری به وجود میاره، یه دردسرای به وجود میاره تا وظیفه تاریخیش انجام بده، کشور ایران را به طور کلی از بین ببره.
دولت‌های جهان باید موافقت کنن نفت ایران فروخته بشه، به شرط این که پول اون به دست ملت ایران برسه، نه به دست حسن نصرالله.
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسشو در نظر بگیرید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما از 31 استان کشور در ایران، 18 استان فرونشست زمین درشون رخ داده و وضعیت فرونشست در بسیاری از شهرهای استان اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی حادتر اعلام شده است. بیشتر بشنویم از وحید فرستاد.
هفته نیست که کارشناسان و مقام‌های زمین‌شناسی ایران درباره فرونشست زمین هشدار ندهند. در تازه ترین مورد، منصور درجاتی، مدیر کل ستاد بحران استان تهران، هشدار داد در استان تهران ورامین و شهریار در معرض پدیده فرونشست قرار دارند و در شهر تهران هم جنوب و جنوب غربی شهر در معرض این پدیده هستند. به گفته این مقام، در مدت نزدیک به 20 سال کاهش سطح منابع آب زیرزمینی که منجر به فرونشست زمین شده، تقریبا همینقدر زمان لازم است تا این عارضه جبران شود. نیکا هنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا.
اصولا نشست زمین انواع مختلفی داره، اما اونی که داره در مناطق مختلف ایران اتفاق میفته ناشی از برداشت بیش از حد از آبخانهاست. وقتی آبرفتای اشباع از آب خودشون رو از دست میدند، فضای میان ذرات از هوا پر میشه که تحمل وزن لایه‌های بالایی رو نداره و ارتفاع سطح زمین در مناطق آبرفتی کم میشه که ما بهش میگیم فرونشست یا نشست زمین و این اتفاقی هست که در بسیاری از مناطق اطراف تهران هم داره میفته. در طی سال‌های اخیر به خاطر برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی شاهد این نوع نشست در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و مناطق مختلفی در اطراف تهران بوده ایم.
چند قبل علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران گفت نزدیک به حدود 20 میلیون نفر از جمعیت شهری در مناطق فرونشست زمین با نرخ‌های متفاوت زندگی می‌کنند. به گفته او بررسی‌هایی که به صورت کشوری انجام شده نشان داده که از 31 استان در 18 استان فرونشست زمین رخ داده است. صدای علی بیت‌اللهی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی.
یادم هست که در سال 1378 اولین بار سازمان نقشه‌برداری کشور در تقاطع آیت الله سعیدی با بزرگراه آزادگان افت ارتفاعی در حدود 3 متر رو گزارش کرد. یعنی بنچمارک هایی دارن سازمان نقشه‌برداری که این ارتفاع طبعا باید سال به سال یکسان باشه. اینها بعد از یک دوره ترازیابی که حدودا 10 سال طول کشیده متوجه میشن که ارتفاع این نقطه 3 متر رفته پایین. از اونجا این موضوع فرونشست افتاد تو مجامع علمی و فنی و هشدارهایی داده شد. 3 ارگان اصلی کشور رو مقصر اصلی میدونن. یک وزارت نیرو، البته این که میگم نه یک وزیر یا یک دولت خاصه ها، ما میراثدار وضعیت بسیار نامطلوبی هستیم که از دیرباز شروع شده. دومین دستگاهی که به نظر من بسیار بسیار کوتاهی کرده وزارت جهاد کشاورزیه. این وزارت مسئول مدیریت کاشت و شیوه های آبیاری هست. چطور میشود که ما در حوالی تخت جمشید مجوز کشت برنج بدهیم؟ یک ارگان مهم مسئول دیگر محیط زیسته.
علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران به خبرگزاری ایسنا هم گفته در بیش از 600 دشت در گستره کشور فرونشست زمین در حال رخ دادن است و شرایط تعدادی از آنها به یک حالت فوق بحرانی رسیده. به گفته او زمین‌های 31 شهر از استان اصفهان، 30 شهر از تهران، 25 شهر از استان کرمان و 24 شهر از استان خراسان رضوی دچار فرونشست شدند. علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور چند قبل گفته بود از 600 دشت در جغرافیای ایران بیش از 300 دشت به دلیل پدیده فرونشست زمین منطقه ممنوع است. صدای علیرضا شهیدی.
حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتی متر در سال رسیده. با توجه به اینکه زبانه‌های فرونشست به داخل شهر رفته، ممکنه که به زیرساخت‌های در واقع شهر اصفهان آسیب برسونه.
رضا شهبازی مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی خطرناکترین استان کشور به لحاظ فرونشست را استان اصفهان اعلام کرده و گفته این روند به گونه ای است که روزی نیست که برای ما پیام ناگواری از این استان در زمینه فرونشست ارسال نشود و اصفهان تنها کلان شهر کشور است که فرونشست به سمت درون شهر نفوذ کرده است. نیکا هنگ کوثر، زمینشناس.
جلوی تداوم نشست رو میتوان گرفت اما نمیتوان جبرانش کرد. اگر برداشت آب از سفره آب زیرزمینی در مناطقی که داره نشست میکنه قطع بشه و اجازه بدن که آب به طور طبیعی یا به طور مصنوعی تغذیه بشه، این آبخان ممکن است بشه متوقف کرد روند رو. اما در مناطق اطراف تهران، در مناطقی که مثلا در اصفهان سراغ داریم یا خیلی از نقاط دیگر کشور، یعنی در بیشتر از 500 دشت کشور که نشست داره اتفاق میفته، نمیتوان این پدیده و این آسیب رو جبران کرد و متاسفانه از منظر مسکونی و کشاورزی یک خبر بسیار بد هست.
مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب در تیر ماه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای جدیدی در زمینه فرونشست زمین در اطراف تهران این پدیده را همچون یک بمب ساعتی آرام و ساکت دانست که زیر ساخت‌های اساسی و جان ساکنان پایتخت را به شدت تهدید می‌کند. علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی هم در خرداد ماه امسال از وضعیت فرونشست زمین‌ها در ایران با عنوان فاجعه و زلزله خاموش یاد کرد و با هشدار نسبت به مرگ گیاهان و جانوران و جوامع انسانی کشور گفت که کشور را به سوی نابودی پیش می‌بریم.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما طبق اعلام وزارت بهداشت ایران تا پایان روز شنبه 11 دی ماه 159 مورد ابتلا به گونه جدید ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. آن هم در حالی که معاون درمانی این وزارتخانه اعلام کرده تست تشخیص سویه اومیکرون برای همه موارد ابتلا به کرونا در ایران استفاده نمی شود. جزئیات بیشتر از مهدی طاهباز.
روز یک شنبه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا با تزریق به حسین سلامی آغاز شد. واکسنی که ادعا شده به روش پروتئین نوترکیب یا mRNA به تولید رسیده است. طبق گفته مسئولان با احتساب نورا تاکنون 5 نوع واکسن ضد کرونا در ایران تولید شده، اما هیچ کدام به تایید مراجع بین‌المللی و سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. حالا اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی خبر داده که واکسن‌های ساخت ایران در انتظار تایید WHO یا همان سازمان جهانی بهداشت قرار دارند. همچنین به گفته مسئولان سازمان غذا و داروی ایران، ورود واکسن‌های خارجی کرونا به کشور متوقف شده و واکسیناسیون به غیر از باقی مانده تولیدات خارجی با تولیدات داخلی ادامه خواهد یافت. اما وضعیت شیوع اومیکرون در ایران، سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت مجموع موارد تایید شده اومیکرون در کشور تا 11 دی ماه را 159 مورد در 14 استان ایران اعلام کرده است. طبق اعلام مسئولان بهداشتی، نخستین مورد ابتلا به این سویه جدید ویروس کرونا در ایران 28 آذر ماه شناسایی شده است. این در حالی است که با توجه به سرعت انتشار بسیار بالای این سویه جدید، این تعداد اعلام شده موارد ابتلا به اومیکرون در ایران باعث ایجاد شبهاتی در نحوه تشخیص آن در کشور شده. در همین رابطه روز گذشته معاون درمانی وزارت بهداشت اعلام کرد که استفاده از تست تشخیص اومیکرون برای همه مبتلایان به کرونا به گفته او علمی و منطقی نیست. سعید کریمی در این باره گفته که در صورت مشکوک بودن نمونه مثبت ابتلا به اومیکرون، درخواست پزشک و ارسال نمونه به مراکز مربوط آزمایش‌های لازم برای تشخیص گونه ویروس انجام خواهد شد. اما در سایر نقاط جهان هم اومیکرون با سرعت در حال انتشار است. طبق گزارش مرکز کرونا دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، این سویه جدید ویروس کرونا در اروپا به سرعت در حال گسترش است و 17 کشور این قاره بیشترین میزان ابتلا به اومیکرون در یک روز را گزارش دادند. همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا از زمان شروع همه‌گیری تقریباً از 2 سال پیش تا کنون از 100 میلیون نفر فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که در چندین کشور از جمله بریتانیا و ایالات متحده اومیکرون از سویه قالب قبلی یعنی دلتا پیشی گرفته. خبرگزاری فرانسه هم روز شنبه گزارش داده بود که نزدیک به 5 میلیون مورد ابتلا به کرونا در اروپا در 7 روز گذشته گزارش شده. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون در حدود 290 میلیون نفر اعلام شده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما از روز دوشنبه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران به اجرا در می آید. دولت ابراهیم رئیسی امیدوار است با اجرای این اصلاحیه درآمدهای مالیاتیش افزایش یابد. قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نواقصی که دارد به نظر کارشناسان اجرای اصلاحیه جدید را با مشکل روبرو می کند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت هاست. یکی از مهمترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 13 سال پیش تصویب شد و تا کنون به صورت آزمایشی و مرحله‌ای اجرا شده، البته با ضعف‌ها و نواقص زیاد. حالا مسئولان مالیاتی کشور می‌گویند نواقصش را برطرف کردند و از امروز قانون نهایی اجرا می‌شود.
بحث بازنگری در بخش دادرسی مالیاتی است که هم شامل حوزه مالیات‌های مستقیم می‌شود، هم حوزه مالیات بر ارزش افزوده. یک اصلاح دیگری هم در چارچوب این قانون صورت گرفت و اون این که این قانون رو سامانه محور و در چارچوب سامانه مادیان محور عملیاتی و اجرایی بکنیم که هنوز اون سامانه به مرحله تکامل نرسیده. که
حاضر نبودن سامانه مادیان تنها مشکل اجرایی این قانون نیست. به گفته کارشناسان برای اجرای این قانون زیر ساخت‌های لازم در جامعه وجود ندارد.
یعنی در یک کشوری که تقریبا اونجاها تمام کارها به صورت الکترونیک اداره میشه با کامپیوتر، شما فروشگاه بزرگ خرید میکنید، اون دستگاهی که پول رو میگیره مستقیم به اداره مالیاتی وصله. در نتیجه اینجا امکان تقلب کردن، اون مالیات رو نگرفتن یا گرفتن و به اداره مالیات نپرداختن وجود نداره یا خیلی کمه.
در ایران بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز نیستند. نبود این دستگاه‌ها و همینطور عدم صدور فاکتور فروش و یا صدور فاکتورهای جعلی فرار مالیاتی را آسان می‌کند.
کالاهای اونایی که مصرف مستقیم نظیر مواد خوراکی و گوشت و لبنیات و اینا معافند، ولی همون آدمی که برای خرید نون و گوشت و لبنیات مالیات نمیپردازه، برای خریدن پیرهن و کفش باید مالیات بپردازه. در نتیجه اینکه این مالیات چه مقدار اصابت میکند به کدوم طبقات، اینها را باید در عمل دید و دید که در سبد مصرفی این افراد کدوم کالاها قرار دارند.
دولت میگوید با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میخواهد عدالت در مصرف رعایت شود. هر که بیشتر مصرف کند مالیات بیشتری میپردازد. از طرف دیگر همواره بر حمایت از تولید کننده ها تاکید میکند و میگوید مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده ها میپردازند. اما این سکه روی دیگری هم دارد. تولید کننده ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ناچارند قیمت کالاها را بالا ببرند. با بالا رفتن قیمت ها تقاضا برای کالاها پایین می آید و در نتیجه تولید کننده ها هم ناچار به کاهش تولید می شوند. دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 149 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. رقمی بالا که با توجه به نواقص و مشکلات اجرایی قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده تحقق آن بعید به نظر می رسد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما وزارت ورزش ایران در نامه‌ای به ادارات کل ورزش استان‌ها هر گونه فعالیت بانوان در رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت‌ها در حالی رخ می‌دهد که فدراسیون بدنسازی رویدادهای ورزشی مربوط به بانوان را در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک را جویا شدم.
وزارت ورزش که اونچه که خبرگزاری ها منعکس کردن از اداره کل ورزش و جوانان استان ها خواسته که هر گونه فعالیت بانوان در رشته های زیر مجموعه فدراسیون بدنسازی ممنوع. و این رشته ها خب تعدادی زیاده، از پرورش اندام هست تا بدنسازی، فیتنس، کلاسیک، پاور لیفتینگ، مچ‌اندازی. و جالبه که به تازگی حتی در مچ‌اندازی تیم زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرد، عناوین خوبی هم به دست آورد. یعنی سال‌هاست دارن با مجوز فعالیت رسمی می‌کنن، اما به همین راحتی با یک بخشنامه میگن تعطیل. حالا چرا، بر چه اساسی، چگونه این تصمیم گرفته شده، چه کسی این تصمیم رو اتخاذ کرده، هیچ کدوم اینها مشخص نیست و اعلام نمی کنه.
یعنی هیچ جزئیاتی بیرون نیومده که به چه دلیل میتونه باشه، چون یک دلیل اداری ظاهراً مطرح کردند.
خب اول در واقع نامه اصفهان منتشر شد، یعنی نامه ای که اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای هیئت بدنسازی و پرورش اندام این استان فرستاده. جالبه که نامه سه خطه و شروعش اینطوریه که پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، بعد نوشته که هر گونه فعالیت وانوان از قبیل برگزاری مسابقات، اردوی تدارکاتی، مجوز برگزاری دوره مربیگری و داوری و غیره تا اطلاع ثانوی غیر قانونی است، یعنی غیر از حق تنفس، بقیه امور برای ورزشکاران زن پرتعدادی که در سراسر کشور در بدنسازی و رشته های زیر مجموعش فعالیت حرفه‌ای دارن غیر قانونی عنوان شده.
یعنی الان قرار هست که این ممنوعیت فقط شامل استان اصفهان نشه و به سراسر ایران هم گسترش پیدا کنه؟
اونطوری که در سایت وزارت ورزش اشاره شده اینه که نوشته که بعد از 8 سال وزارت ورزش یاد مجوز کتبی افتاد و مشخصا به وزارت ورزش اشاره کرده، با این تاکید که خب این رشته‌ها همه مجوز داشتن و دارن فعالیت میکنن، نظام برون مرزی دارن، ولی به همین ترتیب به سادگی و خیلی راحت این کار رو انجام دادن، نه توضیحی نه شرحی. حالا اگر که فرض کنیم حالا یک تخلفی انجام شده، مثلا حالا تو ورزش پرورش اندام عمده مسائلی که همیشه مطرح بوده در رشته مردان این بوده که خرید و فروش دارو غیر قانونی بوده یا مجوزها و کارت‌های مربیگری غیر قانونی، اما این شامل همه امور در کشور هست، همه جای مسئله هست. حالا در خود ورزش که داریم صحبت میکنیم مثل این میمونه که حالا که مثلا این ماجرای اتوبوس تیم ملی اتفاق افتاده و خیلی هم سر و صدا کرد که البته هیچ واکنشی هم در پی نداشت، بیان و بگن که کلن فوتبال در ایران تعطیل چون یک تخلفی در ورزش زنان فقط این کارو میکنن، یعنی در ورزش مردان هر اتفاقی هم که بیفته خود اون ورزشکار، مربی یا باشگاه یا فدراسیون مسئوله، نه اینکه بیان دنبال بهانه میگردن. کاملا واضحه دیگه که کل فعالیت ورزشی زنان رو که با چه محدودیتی در این رشته ها فعالیت میکنن، کلا حتی حق برگزاری کلاس های مربیگری و داوری رو هم ندارن اونطور که در بخشنامه با صراحت قید شده.
پروسه تصمیم گیری در مورد فعالیت های ورزشی بانوان در ایران معمولا چگونه است و سوی چه دستگاهی یا نهادی صورت میگیره؟
ورزش ایران کلا این خصلت رو داره که اصلا تصمیمات نامشخصه، یعنی مثلا یک فاجعه مالی رخ میده در یک باشگاهی محکوم میشه در فیفا، هیچ وقت هیچ کس نمیفهمه که بالاخره مسئولش کیه. مدیر عامل فعلی میگه تقصیر قبلی بود، قبلیه میگه من اومدم باشگاه بدهکار بود، این همه پولم گذاشتم تقصیر قبل از من، قبلیه میگه تقصیر وزارت، وزارت میگه مدیر برنامه اهمال کرده، بعد در نهایت هم میگن فیفا کارشکنی کرد، آخر سر هم میگن تقصیر تحریما بود. اینه که اصلا مشخص نمیشه که چه کسی این کارو دارن. طبیعتاً که شخص وزیر ورزش نمیشینه اینجوری بخشنامه بنویسه، ولی خب به هر حال مسئول مستقیمش وزارت ورزش، شخص وزیر ورزش حمید سجادی، و اگر هم از ارگان‌های دیگه و نهادهای دیگه دارن دخالت میکنن که واقعا دارن این کارو میکنن، مسئولیتش با وزیر ورزش رو باید اعلام بکنه، نه اینکه با صلوات بر محمد و آل محمد بدنسازی زنان تعطیل. این واقعا شبیه به یک جوکه، ولی واقعیت داره این اتفاق افتاده. طالبان هم نه، جمهوری اسلامی ایران در این حکومت و در وزارت ورزش این نظام این اتفاق رخ داده.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود و ارزیابی داشت به موضوع ممنوع شدن فعالیت بانوان در رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز،
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و ما گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین در آستانه مذاکرات کشورهای غربی با روسیه تلفنی گفتگو کردند. با ادامه استقرار 10,000 نظامی روس در مرزهای اوکراین، نگرانی کیف و غرب از حمله احتمالی روسیه به اوکراین همچنان پابرجاست و این در حالی است که مسکو همواره منکر چنین قصدی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین یک شنبه درباره گام‌های سیاسی برای کاهش تنش بین روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو خواهند کرد و به گفته مقامات آمریکایی، جو بایدن مجدداً بر حمایت آمریکا از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در مقابل تعرض روسیه تأکید خواهد کرد. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور طی 3 هفته گذشته است. در این مدت رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه نیز دوبار تلفنی گفتگو کرد. طی آخرین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، جو بایدن نسبت به وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش پیرامون اوکراین هشدار داد. بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد تحریم‌های جدید به قطع روابط میان دو کشور می‌انجامد. رایزنی‌های سیاسی رئیس جمهور آمریکا با رهبران روسیه و اوکراین در حال است که کرملین درخواست‌های مکرر رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات مستقیم با همتای روسش را رد کرده و مدعی است دولت اوکراین مستقل نیست بلکه مطابق تصمیمات واشنگتن عمل می‌کند. در پی سرپیچی از مذاکرات برای پایان جنگ در اوکراین، روسیه از بهار گذشته انباشتان نیروهای نظامی خود در مرزهای اوکراین را آغاز کرد که طی هفته‌های اخیر تعداد آنها به بیش از 100,000 تن رسیده و به این نگرانی دامن زده که روسیه برای حمله گسترده به اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو برها رد کرده و می گوید این نیروها صرفاً مشغول رزمایش هستند. همزمان با این تحرکات نظامی، روسیه از غرب تقاضا کرده برای رفع نگرانی‌های امنیتی مسکو تضمین‌های حقوقی ارائه دهند. به گزارش روزنامه کمرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل از سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و همپیمانانش قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان حیات خلوت کرملین بپذیرند. همزمان به گزارش این روزنامه روسی، مسکو حاضر است از برخی مطالبات خود عقب نشینی کند، اما از دو مطالبه کلیدی که ولادیمیر پوتین علناً بر حمیت آنها پافشاری کرده، عدم گسترش ناتو و عدم استقرار نیروهای نظامی غربی در مرزهای روسیه چشم نخواهد پوشید. به گزارش کمرسانت، مسکو درک میکند که پذیرش این مطالبات از سوی غرب بسیار بعید است. به همین دلیل گزینه‌های مختلفی مانند به رسمیت شناختن استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین و استقرار نیروهای نظامی روس به عنوان صلبان و پشت درهای بسته سناریوهای رادیکال‌تری را نیز بررسی می‌کند. مذاکرات روسیه و آمریکا 9 و 10 ژانویه برگزار می‌شود. برای 12 ژانویه مذاکرات روسیه و ناتو و 13 ژانویه مذاکرات در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه ریزی شده. در این حال از دید مسکو، مذاکرات با واشنگتن از اهمیت ویژه برخوردار است. سرگی ریبکوف و وندی شرمن، معاونین وزیران خارجه روسیه و آمریکا که زمانی مذاکره کنندگان دو کشور برای دستیابی به برجام بودند، سرپرستی هیئت‌های دو طرف را بر عهده دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
22:44 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 20420221122112 و همچنین 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. نظرات و دیدگاهی خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.